الله الرحمن الرحیم. خب میلاد پربرکت و با سعادت پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
و امام صادق علیه السلام و خدمت همتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. به همین مناسبت یک حدیثی در مورد حضرت پیغمبر اکرم خدمتون عرض میکنم. البته حدیث دیگه تو ذهنم بود بگم، اون تا نگاه کردم دیدم اون حدیث خیلی طولانیه ولی بسیار زیباست. آدرسشو میدم خدمتون، انشالله همین امروز فردا این حدیث رو خودتون مطالعه کنین. من یه حدیث دیگه میخونم. این حدیث طولانیه، با وقت کلاس خیلی مناسب نیست ولی حدیث بسیار زیباییه. کتاب بهار الانوار. بله؟ نه، اینی که میخونم هم عالیه، این کمی کوتاه‌تره دیگه، مشکلی نداره. حدیث بسیار عجیبیه، بهار الانوار جلد 15 صفحه 7 6 و 7 چاپ بیروت. البته چون صفحه 6 و 7 شما چاپ ایران هم داشته باشید، جلد 15 اش هم اوایلش میشه، یعنی خیلی فرق نمیکنه. بله نه دیگه حالا اینجوری نوشته. نه هر جلد که مقدمه نداره که، بعضیش از صفحه دوم سوم شروع میشه. حدیث اونی که در حقیقت البته عقب‌تر هم هست، اگه میخواید یادداشت کنید حدیث چهارم میشه، شماره حدیثش هم حدیث چهارمه. اینی که بنده میخوام بخونم حدیث هفتمه. کلن در مورد احادیث، در مورد کتاب بهار الانوار، کتاب تاریخ پیغمبره، در مورد خلقت حضرت صحبت شده. خب همونجور که میدونیم حضرات معصومین علیهم السلام دو خلقت داشتن، یک خلقت جسمانی و یک خلقت نوری و روحانی و ملکوتی. حالا یه نکته هم خدمتتون عرض کنم، خیلی چیزایی که الان به دست ما رسیده ما باید خدا رو شکر کنیم. یکیش همین عقاید نسبت به امامامونه. شما شاید باورتون نشه، انشالله بعدن حالا رجال که خوندید یکی از تاریخ رو اگر تبرخ کنید نسبت به اصحاب اهل بیت علیهم السلام، واقعا اصحاب اهل بیت علیهم السلام با اینکه آدمای بسیار خوبی بودن ولی خیلی هاشون، نمیگم اکثر، خیلی هاشون واقعا اون اعتقادو به امام ها نداشتن، تا حدی که اگر یک نفری حدیثی در مورد مقام معنوی و ملکوتی اهل بیت علیهم السلام نقل کرد در همین حد که بفرماید که مثلا حضرات علم غیب دارن. حالا دیگه این یه چیز ساده و خیلی دو تا چهار تا شده برای ما تو این زمان، ولی اون زمان اگر کسی میگفت حضرات علم غیب دارن تکفیرش میکردن، گفتن تو غالی، کذابی، مفتری، تردش میکردن، بیچارش میکردن. کیا؟ همه اصحاب. اصحاب که میگم یعنی در حقیقت اصحابی که از امام صادق علیه السلام به این ور بوده تا حتی بعد از غیبت صغرا و کبرا هم اینجوری بوده تا حدودی، و قربت الله هم این کار میکردن. یعنی اصلا عقاید به این صورتی که الان بین ما تو امامت، در مورد امامت اعتقاد داریم که اگر از ما بپرسن اعتقادتون چیه نسبت به امام و پیغمبر 14 معصوم علیه السلام، بگیم همون جمله‌ایه که حضرت علی علیه السلام خطاب به سلمان ابوذر فرمود که قولوا فی فضلنا ما شئتم ولن تبلغوا کن ولا تجعلونا اربابا ولن تبلغوا کنها فضلنا. به این مضمون که شما ما رو فقط خدا قرار ندید، از مقام ربوبیت تنزل بدید، خدا قرار ندید، هر چی دوست دارید در فضل ما بگید، تا میتونید بگید، ولی هر چی هم بگید لن تبلغو کن حفظنا، بازم به تهش نمیرسید. خب یه اعتقاد خیلی سنگینیه، این اعتقاد نبوده اون زمان خیلی ها. حتی تکفیر میشدن خیلی از، حالا جالبه بعدم تو رجال میخونید، شما کتابه رجالی مراجعه میفرمایید میبینید فلان راوی کذاب مفتره، فلان راوی یعنی اصلا آدم خوبی نبوده، اینو باید تردش کرد، نباید احادیثش قبول کرد. چرا؟ چون همچین عقیده‌ای داشته، گاهی اتفاق افتاده به خاطر این تکذیب شده. لذا این اعتقاداتی که بوده در حقیقت احادیث و جالب این احادیثی که ما در مورد اهل بیت علیهم السلام احادیث بسیار عجیب گاهی در مورد مقامات خاص معنوی 14 معصوم علیهم السلام ذکر میکنیم، خیلی از اینا قاچاقی به ما رسیده. اینجور تعبیر کنم یعنی به این معنی که اینجوری نبوده که این احادیث پخش بشه همه جا. حتی جابر ابن یزید جعفی که از اصحاب سر امام باقر علیه السلام بوده، میفرماد من از امام باقر علیه السلام اگه اشتباه نفهمیدش 70,000 حدیث یاد گرفتم که جایز نبود، حلال نبود بر من. امام باقر علیه السلام من گفته بود که فرموده بود که حق نداری یکیشو افشا کنی. خیلیش مربوط به این چیزا میشده، یعنی افشای سر محسوب میشده. بعد میگه جابر اومد پیش امام باقر علیه السلام گفتش که من دارم منفجر میشم، تعبیر بنده، یعنی دیگه دارم کم میارم، نمیتونم حدیث تو سینمه. حالا ببین یه شخص، ببینید حضرت علی علیه السلام میرفته به چاه میگفت، این یه اثری داره واقعا. انسان خیلی چیز که بدونه هیچکم حق نداشته باشه بگه، گاهی به حد در حقیقت سخت، یعنی برایش تحملش سخته. حالا یه بنده خدایی میخواست غیبت کنه، بعد بهش گفته بودن که گفته بود آقا غیبت نکن، گفته بود آقا بذار بگم، نمیشم نگم، گفته بود آقا نگو غیبت حرامه، گفته بود بابا ولکن بذار بگم، هرچی هست را که گفته بابا حرامه نگفتنش واجب اینا، گفته بود من اگه نگم منفجر میشم، حفظ نفس واجبه یا اینکه غیبت نکردن حفظ نفس اهمه، پس اگه من نگم میمیرم آباد بگم. با این آره دیگه، با این استدلال خواسته در حقیقت بگه. حالا این سینه که پر از اسرار حق باشه، یه هر کی را اسرار حق آموختن مهر کردن و دهانش دوختن، یه ظرفیت می‌خواد. به هر حال جابر بن یزید جعفی اومد پیش امام باقر علیه السلام گفت من دارم واقعا دیگه نمیتونم تحمل کنم، این همه احادیث شما به من فرمودید به هیچ کم حق ندارم بگم. خیلیش مربوط به این امور احتمالا می‌شده. بعد حضرت فرمود که برو به چاه بگو، همون کاری که حضرت علی علیه السلام، برو به چاه احادیث به چاه بگو. وقتی قابل نیست، زمانی بود که کسی نبود این احادیث بهش منتقل بشه، نه اینکه بحث در حقیقت امر خاصی نبود، فقط چون قابلیت نبود خیلی نسبت به خیلی ها نمیشه این احادیث بهش افشا کرد. لذا الان ما مثلا احادیثی که تو بهار الانوار داریم، خیلی از این احادیث هم همین الان هم همون ملاک هست، ما هر حدیثی رو حالا برداریم مثلا احادیث بسیار پیچیده و عجیب همینجوری بهار رو باز کنیم بریم بالای منبر بخونیم، خیلی توضیح و تفسیر میخواد، مشکله. یعنی اینجوری نیست که هر حدیث رو حق خوندن شما داشته باشیم. حدیث داریم، من خوندم حدیثشو که میگه مرد فقیه نمیشه، لا یکون الرجل منکم فقیها، تا اینکه مردم رو مثل گوسفند بدونه. من مطمئنم یک نفرتون الان نمیدونید معنی این حدیث چیه. حالا نگاه کنید این حدیث صدر داله، حالا اولا سندش باید بررسی بشه، بر فرض صحت سند کجا گفته شده، به چه مناسبت گفته شده، وجه شبه به گوسفند چیه، این حدیث اصلا مذمت مردمه، مده مردمه، به کی داره اشاره میکنه، هزار جور کنارش در حقیقت به قول معروف چیز میز هست. حالا بدون اینکه اونا رو بگی بله ما همچین حدیث داریم، شما گوسفندی، اصلا نمیشه این حدیثو گفت. حالا من فقط اینم به شما نمیخواستم همچین احادیث رو ما بنداریم بیاریم تو این کلاسو بگیم خدمتتون، ولی من میخواستم فقط نمونه بیارم که اینجور احادیث عجیبی ما داریم که فهمش قابل اصلا قابل فهم نیست. یعنی 99% از فضلا و طلبه و اینا توش میمونن، چه برسه حالا بخواد عوام طلبه ای که تعبد داره توش میمونن، یعنی چی آخه این چه حدیثی، چون تعبد داره طلبه فوری چی رو میزنه، سندشو میزنه دیگه، معلوم نیست سندش درست باشه. آره ممکنه درست نباشه، ممکنه هم درست باشه، یه معنایی رو بخواد بگه. لذا حدیث خوندن خیلی مشکل و سخته، باید اون بحث بلاغت دیگه، باید مقتضای حال در حقیقت حال سنجید بشه مطابق با مقتضای حال گفته بشه. بفرمایید. آره دیگه اینجوری میشه دیگه، این طلب اول باید میمد قشنگ مختصر متولش میخون بعد منطق خونده بوده باشه، بالاخره باید بلاغتش رو میخونیم، بینید هر حرفی رو هر جا نباید زد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این حدیث آدرسشو دادم خدمتون، از معاذ بن جبل از خود پیغمبر روایت میکنه که پیغمبر فرمودن که ان الله خلقنی و علیا و فاطمه و الحسن و الحسین من قبل ان یخلق الدنیا به 7000 عام قبل از اینکه دنیا رو 70,000 سال قبل از خلقت دنیا، در حقیقت پیغمبر می‌فرمایند که من و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام رو خداوند متعال خلق کرده بود. خب مراد خلقت نوریه دیگه. قلت فعینه کنتم یا رسول الله، کجا بودید؟ این سوال دیگه بالاخره چون خلقت نوریه، باز بالاخره سطح فکری تا اون حد دیگه، یعنی کجا بودید دیگه، جسمی نبوده و که معلوم نیست مکانی بوده نبوده، چه نحوی نمیدونم، بالاخره بالاخره ذهن عرفی اقتضا میکنه که خب اون موقع بودید کجا بودید، یه جای مکانی میخواستید دیگه، بالاخره کنده باز تو این ذهنیت مکان و اینا هست. لذا پیغمبر طبق اینجوری جواب میدن، میفرمایند که قال قدام العرش، در حقیقت جلوی عرش بودیم. نسبح الله و نحمده و نقدسه و نمجده، تسبیح خدا رو میگفتیم، حمد خدا رو، تقدیس خدا رو و مجد خدا رو میکردیم. که توی یه روایت دیگه هست که ملائکه هم این چهارتا رو از در حقیقت اهل بیت علیهم السلام یاد گرفتن. قلت على ای مثالن، معوذ بن جبل میگه که تو چه شکلی بودید، تو چه هیئتی بودید. حضرت میفرمایند که قال اشباه نورن، اشباه نورن، یک شبه های نور. حالا حقیقت این چیه واقعا هیچکی نمیدونه، فکرم یعنی هیچکی نمیدونه ها، به مطلق یعنی غیر از معصوم نظام هیچکی نمیدونه، من یعنی که کسی اوهدی از مردم پیدا بشه خود امام یا بهش یاد بده و بگه، اون یاد دادن علم حصولی هم نیست. به هر حال اینجوری تعبیر شده که شبه های نوری بودیم. حالا ما فقط یه نوری اینجوری تصور میکنیم، یه جا وایستاده 5 تا نور، 1 2 3 4 5، این بیشتر از این تصوری نداریم دیگه. حتی اذا اراد الله عز و جل ان یخلق صورنا، خداوند متعال وقتی خواستن اراده کردن که صورتهای ما، این شکل قالب جسمانی ما رو خلق کنه، سیرنا عمود نورن، ما رو به یک شکل عمود نوری قرار داد. ثم قذفنا فی صلب آدم، ما رو در صلب آدم در حقیقت قرار داد. ثم اخرجنا الى اصلاب الاباء و ارحام الامهات ولا یصیبنا نجس و شرک. این حدیث و امثال این حدیث استفاده کردن که تا حضرت آدم علیه السلام آبا و امهات امامان ما همه موحد بودن، حالا یا پیغمبر بودن یا موحد بودن، پیغمبرم نبودن موحد بودن، یعنی خدا را قبول داشتن. ولا یصیبنا نجس و شرک، این اضافه صفت به موصوف هم هست دیگه، نجس و شرک اگر صفت باشه، اگر مصدر باشه که نه. ولا سفاه الکفر، اینم تصریحه. یسعد بنا قومون و یشقا بنا آخرون، به واسطه ما یه قومی سعید و خوشبخت میشن و به واسطه ما یه قومی بدبخت و شقی میشن، یعنی به واسطه ما، یعنی با تصدیق به در حقیقت مقام ما و امامت و نبوت ما. فلما سیرنا الى صلب عبدالمطلب، موقعی که ما رو به صلب عبدالمطلب، سیرنا، نگاه کنید، سیرنا یعنی پنج تن یک مجموعه واحد بودن، یک نور واحد بودن، تو بعضی روایات از 14 معصوم علیه السلام یک نور بودن، منتها منافاتی نداره که این نورها از هم مشتق شده باشن، یعنی یک نور واحد بوده که اصل و فرع و اشتقاقی بینشون وجود داشته. اخرج ذلک، فلما سیرنا الى صلب عبدالمطلب اخرج ذلک النور فشقه نصفین، این نور واحد دو تیکه شد، خداوند دو تیکش کرد. فجعل نصفه فی عبدالله، پدر پیغمبر، و نصفه فی ابی طالب. ثم اخرج الذی لی الى آمنه، که مادر حضرت بودن، و نصفه الى فاطمه بنت اسد. فاخرجتنی آمنه، بله، فاخرجتنی آمنه و اخرج فاطمه، بله، و اخرجت فاطمه تو علیان. ثم اعاد عز و جل العموده الیه فخرجت منی فاطمه، این ادامه در حقیقت دست اون عمود به من منتقل شد و حضرت زهرا سلام الله علیها از من به وجود اومد. ثم اعاد عز و جل العموده الى علی فخرج منه الحسن و الحسین، یعنی من النصفین جمیعا. این خیلی جالبه، نوری که به در حقیقت حضرت علی علیه السلام منتقل شده کل نور بوده، یعنی امام حسن و امام حسین علیه السلام، یعنی من النصفین جمیعا. اینجوری نبوده که مثلا اون نصفی که به حضرت، چون این حضرت زهرا علیه السلام حلقه وصل بین امامت و نبوت بوده، نوری که در حقیقت تو به امام حسن امام حسین علیه السلام منتقل شده، از یه طرف حضرت علی علیه السلام بود که تو ابو طالب نسل شده بود، از یه طرف هم حضرت زهرا که تو عبدالمطلب پیغمبر نسل شده بود. لذا هر دو نور منتقل شدن به امام حسن امام حسین علیه السلام. بعد میفرماد فما کان من نور علی، اینو شاید نشنیده باشید تا حالا، چه جالبیه، میفرماد فما کان من نور علی فصار فی ولد الحسن. نور اختصاصی امام علی علیه السلام در ولد و فرزندان امام حسن علیه السلام جاری شد، و ما کان من نوری صار فی ولد الحسین. پیغمبر فرمود اون چیزی که از نور من بود در فرزندان امام حسین علیه السلام منتقل شد. فهو ينتقل فی الائمه من ولده الی یوم القیامه، تا امام زمان جل الله فرجه الشریف، که در حقیقت مظهر، یعنی نوریه که 14 کل 124000 پیغمبر از این نور ارتزاق معنوی دیدن، و این 14 در حقیقت نور، 13 نور جمع شده در وجود مبارک امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف، و به خاطر همین نور و به خاطر همین قیام عرض به خدمت که در حقیقت اون تحقیق و به منصه ظهور رسوندن اون غرض کل انبیا و اوصیا بوده که امام صادق علیه السلام میفرمایند که لو ادرکته لختمته ایام حیاتی. خیلی عجیبه، لو ادرکته ایام حیاتی لخدمته، یا لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، که بعضیا مثلا اینو اینجور احادیث رو سخت معنی کردنش، بعضی فکر می‌کنن مثلا امام صادق علیه السلام مثلا مقامش از امام زمان پایین‌تر، حالا ما نمی‌دونیم، اینو یکم بحث تحقیقیه، ولی یکی از وجوه این که امام صادق می‌فرمایند که اگر امام زمان رو من درک می‌کردم خدمتش می‌کردم. چرا؟ به خاطر اینکه کل اون غرض بعثت پیغمبر و 124000 پیغمبر و 14 معصوم به واسطه امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف رخ میده، و مسئله بسیار با اهمیتیه. حالا این حدیث در حقیقت که خدمتتون عرض کردم، ان شاء الله حدیث شماره 4 هم حدیث اختصاصی نسبت به پیغمبره، یعنی حدیث شماره 4 ان شاء الله مطالعه بفرمایید، حدیث بسیار زیباییه که خلقت اختصاصی خود نوری پیغمبره، حدیث بسیار طولانی و زیبایی هست، ان شاء الله دوستان مراجعه بفرمان که محروم هم نباشن. و این تقارنی هم که بین میلاد پیغمبر امام صادق علیه السلام ایجاد شده، تقارن بسیار زیبایی، بخاطر اینکه هر دو مروج دین اسلام بودن، پیغمبر مروج اصل دین و امام صادق علیه السلام شرایطی تو زمانشون پدید اومد که مروج در حقیقت شریعت و اون تبیین اون معارف و شرایط اسلامی اتفاق افتاد. ان شاء الله خداوند ما را از شیعیان واقعی حضرات معصومین علیه السلام قرار بده. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحث ما تو این بود که کی مسند فعل میاد و کی اسم میاد. یه 4 تا اصطلاح خدمتون عرض کردم، یکیش حدوث بود، یکیش ثبوت بود، یکیش تجدد بود و یکیش استمرار. با توجه بعضی از این اصطلاحات دو معنا داشت. خلاصه مطلب رو دیگه، فرصت خیلی تنگ بود، آخر جلسه سریع عرض کردم. خلاصه مطلب از این قراره نیست، تو جملات اسمیه این که میگم تقریبا اختلافی نیست، عبارتی کمی بالا پایین داره، ولی منظور عبارت هم همینه احتمالا. عرض به خدمت که جمله اسمی میفرمان بند شده برای ثبوت. ثبوت یعنی چی؟ ثبوت به معنی اول، یعنی بودن یک شی برای یک شیء. شما زیدون قائمون رو در نظر بگیرید ها، چی به ما میخواد بگه؟ یعنی وضع شده زیدون قائمون بذارید کنار، الف به است، جمله الف به است، الفون به اون، به صورت عربی بخوایم بگیم الفون به اون، این میخواد بگه آقا مضمون به مال الف ثابته و سلام، هیچ چی دیگه اضافه نداره.
با توجه به قرینه خارجی که حتما بر این سوالان
چون بحثمون تو مقام اثباته، مقام یعنی در حقیقت برداشته، اثبات یعنی مقام برداشت، ما از جمله چی برداشت میکنیم؟ ممکنه مثلا زید قبلش نایستاده بوده، الان ایستاده، ما نظر به حدوثش نداریم، نظر به اینی که الان ایستاده فقط داریم، اونجا میگیم زیدون قائم. اگر نظر به حدوثش داشته باشیم میگیم زیدون قائم. خب پس جمله اسمی دلالت بر ثبوت فقط میکنه. گاهی با قرینه مقام جمله اسمیه دلالت بر ثبوت به معنی دوم میکنه، یعنی استمرار دوامی، مثل اون خط ممتدی که خدمتتون عرض کردم، یعنی این استمراری که دائما هست. مثلا مثل این که گفته میشه که در مقام مدحیم میخواییم یک نفر رو مدح کنیم به کرم، میگیم زیدون کریمون یا زیدون زو کرم. حالا کریم نمیگم که شما صفت مشبه به ذهنتون نیاد که بگید ثبوت، اون بحثا رو میذاریم کنار. زیدون زو کرم، زید صاحب کرمه. آیا منظور این که صاحب کرمه مثلا یک لحظه؟ فقط میخواییم ثابت کنیم قرینه مقامی مثل مدح و ذم و اینا اقتضا میکنه که ما اینو حمل کنیم بر دوام، بگیم دائما اینطوریه. لذا اینا خیلی لطیفه ها، اینا رو ما میخونیم و رد میشیم. تطبیقش تو آیات رباط خیلی ظریفه. تو آیه قرآن داریم که یا ایها الناس، یا ایها الانسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. این چای ظریفیه. انک کادح الی ربک کدحا، کدحا یعنی سختی کشیدن، سختی کشیدن و سختی دیدن. خب یه همچین معنی لازمه دیگه، کدحا یه همچین معنی لازمه، متعدی نیست، ولی تو آیه قرآن اینجوری اومده انک کادهم الی ربک. اینو چجوری معنی میکنید؟ حالا رفتنشو بگید، طریقه سینه خیزه یا جور دیگه شالو، چون با اعلام متعدی شده از باب تضمینه. من بازی که موارد تضمینه. البته تو ذیل این آیه میفرمان این کاده اینجا معنی ظاهر منتها نه هر روندهی، روندهی با سختی، با تلاش و کوشش و سختی. و لقد خلقنا الانسان فی کبد، از من اول انسان رو یکی میگفت کبد در انسانه، چجوری شده انسان تو کبد شده؟ این کبد، کبد جگر رو میگن، کبد یعنی سختی. چون لقد خلقنا الانسان فی کبد نمیشه که، کبد در انسانه. حالا به هر حال ذاهبون الی ربک، یعنی از اولی که به دنیا اومده با سختی هم را بوده، این با این سختی و فراز و نشیبی که تو دنیا وجود داره به سمت پروردگارت میروی. بعد ادامه آینه زال کاد هنالا رب بکه، اونم کده هن، مفعول مطلق هم اومده کده هن، چه رفتنی و چه رفتن همراه با مشقتی. فملاقی یعنی انکه ملاقی، عطف به کاده هنه دیگه، انکه ملاقی. خب یعنی اینجا ما، یعنی اینایی که برخره اون لطائف بلاغی توجه ندارن، تو ترجمه ها اینجوری معنی میشه که ای انسان تو به سوی پروردگارت میروی و او را ملاقات خواهی کرد و میکنی. همش رفت زمان دیگه، رفت آینده، در حالی که تعبیر اینه که تو به سوی خدا رونده، این الان داری حرکت میکنی، سیر داری، همین الان مشغول سیر و حرکت هستی. فملاقی و همین الان هم مشغول ملاقات هستی. این دیگه یعنی همین الان مشغول ملاقات هستی یعنی چی؟ یعنی اینکه تو الان یا بالاخره اگر مثل اون جریان احادیث معید این معنی هست، مثل اون جریانی که پیغمبر فرمودن که هفتاد اومدن خبر، قبل از اینکه خبر بدن پیغمبر فرمود 70 سال پیش یک سنگی رو در آتش در اون چاه جهنم بل کردن، الان رسید به قعرش، اومدن خبرن فلانی که 70 سالش بود از دنیا رفت. حالا بالاخره یه ملاقات نسبت به اون جمال الهی، نسبت به جلال الهی، این یه لطافتی داره که نفرمودن فتلاقی، که ملاقات خواهی کرد، فملاقی اینجوری بخواد لطافت. البته بله چی؟ همین اسم فاعل و اینا ظهور در حال دارن. یعنی چی؟ نه دیگه الان که ملاقات حاصل نیست که. ببین نه بله من عرض میکنم حاصله، اینایی که ملاقی منی طلاقی من میکنم میگه الان ملاقات حاصل نیست. ظاهر آیه میگه ملاقات الان حاصله، با عقلهای عادی جور در نمیاد. میگه نه فهم طلاقی اینو دست نحوی بدی می زمانش میاره آینده، میگه شما در آینده ملاقات میکنی، از ملاقات الان هیچ خبری نیست. در حالی که فهم ملاقی قبلا هم خوندیم اسم فاعل چون ظهور در حال داره تا بتونیم دست ازش نمیکشیم. چی رو اب نداره، فا ترتبه بر ترتبه بر رفتن دیگه، مشکل نداره که زمانش هم یکی باشه. یعنی هر مسیری رو که انسان میره ملاقاتی حاصله، یا به سمت جمال یا به سمت جلال، مشکل نداره. استمرار دوام آره. آره دیگه دوام با استمرار دوام هیچ فرقی نمیکنه. به هر حال ببینید ما آیاتی گاهی چیزی داریم اینا میگن مستمرن لازم، ولی این همیشگی نیست، این جمله اسمی اینو نمیرسونه، این گاهی به قرینه مقام. حالا مثالش هم میخونیم. اما جمله فعلی وضع شده برای، خب جمله فعلی ثبوت به معنی اولو چی داره یا نداره؟ قطعا داره. شما وقتی میگی ضرب زیدون، یه ضرب مبارزه ثابت کردی دیگه دوباره. یعنی جمله فعلی همون ثبوتی رو که جمله اسمیه داره داره، ثبوت به معنی اول، ولی علاوه بر اون حدوث رو هم داره. حدوث رو هم داره. حدوث معنیش چیه؟ یعنی همین بوده بعد از نبود. شما وقتی میگی ضربه از تو شکمش در میاد که قبلش نزده بود، وقتی میگی یضربه از تو شکمش در میاد که بعدن میخواد بزنه، باز قبلش نزده بود. یضربه ضربه سیضربه، همه اینا یعنی میزند، زد، میزند، خواهد زد، یعنی قبلش این اتفاق نیفتاده بود. ولی یه چیزی ازلی باشه، ازلی باشه که معنی نمیده بگی مثلا ها علم خدا ازلیه، خب لذا اومدن اشکال کردن تو علم الله گیر کردن، تو علم الله گیر کردن، گفتن که خدا علم الله، اصلا ترجمه علم الله چیه؟ شما میگید شما برای من علم الله ترجمه کنید. خدا دانست، این چجوری چی ازش انسان میفهمه؟ حدوث میفهمه، حدوث میفهمه. لذا اومدن یه دو گفتن این مجازه. خب بنده یه تحقیقی دارم، حالا این در حد اینجا نیست دیگه، که اونجا گفتم که نه مجاز نیست، یعنی با یک طریقی این هم میشه حقیقت معنی کرد و به یک بیانی که البته نه بابا چی چاپ شده، شما پولش رو بیان ما چاپ میکنیم تو این گیرانی بالاخره اگه رفقا جمع بشن این چیزی شوخی میکنم. عرض به خدمت که احسن از اون طریق وارد شدم من. آخه اینا جالبه، اینا من چند تا که مراجعه کردم دیدم اینا که نه اومدن به حیث و بیس افتادن، این علمه رو زدن به علم ذاتی. اونجا نوشتم که اصلا معلوم نیست عرب تو روایات تو آیات علم ذاتی الهی با فعل تعبیر بشه. این در حقیقت یه نکته ایه که ندیدم کسی بگه. اونا هی زدن به علم ذاتی، به شبهه برخورد کردن، زدن به مجاز، یکی بیزوقی میشه در حقیقت. یضربه هم همینه، یعنی الان مشغول زدن نیست دیگه، وجود مسبوق به عدم. نه الان، الان وقتی یضربه رو حال میگیرید یا آینده؟ خب حال میگیرید، یعنی تو مثلا یه ساعت پیش نزده الان میزند، 10 ساعت
تو
کار نداریم باش،
یعنی ممکنه
ممکنه در بیاد ولی تو فعل در نمیاد. حالا عرض میکنم تو فعل همچین چیزی ازش استفاده نمیشه، یعنی خاصیت فعل اینجوری. پس این جمله فعلی ثبوت معنی اول داره، حدوث رو هم داره، لذا تو علم الله اینا گیر کردن و اینا. بعد زمان هم داره، زمان رو هم حدوث، اصلا با زمان تناسب داره دیگه. حدوث یعنی چی؟ حدوث و قد قدیم و حادث، درسته تو فلسفه میان 9 تا قدیم و حادث بر ما درست میکنن، ولی قدیم و حادثی که همه عرف میفهمه اون چه قدیم و حادثیه؟ قدیم و حادث زمانیه. یعنی ما یه قدیم و حادث هم داریم، یه چیزی که قبلا، همه قبلا و بعدن که میگیم، قبل و بعد ظرف زمانه دیگه، یعنی یه زمانی نبوده بعد بود شده. پس حدوث و قدیم زمانی چون از زمان منفک نیست، از این معلوم میشه که فعل زمان هم داره، حالا یا زمانش گذشته است یا حال یا آینده. بعد این وضع فعل، گاهی در حقیقت فعل جمله فعلی اونم فقط خصوص مضاره، چون باید اینو تذکر میداد، فقط مضاره، یعنی ماضی اینجوری نیست، امر اینجوری نیست، فقط مضاره. گاهی به قرینه مقام استمرار رو میفهمونه، منتها استمرار تجددی، چون زمان حادث میشه، زمان میاد و میره و میاد و میره، یعنی ثانیه اول میاد، ثانیه دوم میاد، ثانیه اول میره، ثانیه سوم میاد، ثانیه دوم میره، مثل اون خط ممتد نیست، خط تیکه تیکه است، یعنی بود و نبود و بود و نبود و بود و نبود، که اینجا تعبیر میکنه به شیئاً فشیئاً و لحظتاً فلحظتاً. اینوش میگن استمرار تجددی، که فعل گاهی، فعل مضارع گاهی با قرینه مقام استمرار تجددی میفهمونه. و این یه مبنای بسیار عجیبیه، جالبیه، در حد یه مقاله قابل تحقیقه. اونایی که دنبال تحقیق میخوام برن، برید آقا برید تحقیق کنید قضیه. حالا میدونم من فرصت نیست، ولی بالاخره گاهی که فرصت دارید، هفته یه جلسه، بالاخره اینا رو برید تحقیق کنید. حالا تو یه ماه میبینید 4 جلسه وقت گذاشتی تحقیق حاصل شد، جوری نباشه که به قول معروفی حالا ما الان نمره دیگه قراره به شما بدیم، نه چی چی دست ما نیست، ثبوتا به خاطر خدا و علم برید تحقیق کنید. اینا رو جا داره برای تحقیق کردن که نظرات دیگر بلاغیون چی اینا. ولی الان بین مفسرین یه چیز دو تا چهارتایی شده که آقا فعل مضارع دلالت بر استمرار تجددی گاهی میکنه. حالا این حرف درسته؟ من کسی ندیدم توش خدشه کنه، ولی قابل بحثه. ولی اگر این حرف ثابت بشه که نوعاً اینو قبول کردن، تو آیات قرآن خیلی پیادش کردن. مثلا علامه طباطبایی از همین قاعده استفاده میکنه که شب قدر الان هم هست، چون روایاتی از طریق اهل سنت نقل شده که موقعی که پیغمبر از دنیا رفت شب قدر هم رفت، همون شب قدر اون موقع بوده. علامه میگه آیه میفرماد که تنزل الملائکه بر روح، میفرماد فیها یفرق کل امر حکیم، نه فیها فرقه، نه تنزلت الملائکه، تنزل الملائکه فیها یفرق. علامه میفرماد که این فعل های مضارع داره تو استمرار تجددی میکنه، یعنی دائما هر سال این اتفاق میفته. نه بالمقام، بالمقام دیگه باید ازش در بیاد دیگه، اونی باید وارد آیات بشیم قرینه مقامی استفاده کنیم. نه اصلا نداره، نه شما میخوای بگی یه نفر فردا میزنه میگه زیدون یزربو، یه لحظه میزنه تمومش میره، اصلا الان داره میزنه استمراری نداره، یعنی به حسب وضع فعل مضارع هیچ استمراری نداره. الان میزنه میتونی بگی زیدون یزربو، آینده میزنه. یه موقع میخوای بگی زید دائما در حال زدنه، هی میزنه، دست میکشه میزنه، اینو با فعل مضارع میتونی بگی، ولی وضعن نیست. نه ماضی نداره، همون با مضارع میاری دیگه، میگه کان یقول کان یزرب، ماضی خالی هم چیزی نداره. آره صیغه اونم در حقیقت مضارع، هم صیغه مضارع عرض می‌کنم دیگه، زمانش ممکنه حالا این زمانش بر آینده یا حال باشه یا گذشته، ما استمرار. بله اونجوری میشه. نه عرفی باید باشه، فلسفی نمیتونه باشه. عرفی باید باشه نگاه دیگه، تازه اینا را ما باید از زبان عرب به دست بیاریم، ما تو فارسی هم چیزی نداریم. میدود حالا خود دویدن چیزی، مثلا میگوید دائما میگوید، اصلا تو فارسی ما مثلا از فعل مضارع استمرار تجددی رو نمیفهمیم، نداریم، ظاهرا نداریم. تو عربی اینا باید از عرف عرب به دست بیاد. عرض بخدمت من والله بحثای فلسفی رو شریف تو حاشیه متول یه بحثای تفتازانی و چی گفته، شریف گفته ببین میخوای بحث فلسفی کنی اشکال بهت وارد میشه، گفته یه بحثای عرفیه. زمانو حسن بقاله که چیزه نمیفهمه، میفهمه دیگه. عرف یعنی هیچ توجه به زمان نداره؟
توجه به زمان داره، ولی که این ثانیه دو وقتی میاد
نه اونجوری که بابا، اون که همین شیئن فشیئن و لحظتن و لحظتن، عرف میفهمه دیگه، لحظه لحظه میگه هی قلبم میگیره ول میکنه، میگیره ول میکنه، مثلا قلبش مشکل داره، همه میفهمه، چیز نیست، بحثای دقیق فلسفه نیست که اینو. حالا بله کم غیر قار روزات شما رو بابا، کم غیر قار روزات نیمی قار چیه، هم بحثای ماهازل قرقره پیش میاد اون موقع. خب نه میبینم زمان حاله، حالو گفت یه تیکت گذشته، میبینم استمرار میده چجور میشه؟
ببینم.
خود میبینم نداره، نه استمرار حدوثی نداره، ولی دارم تو ما ادبیات فارسی هم خوندیم دیگه، اون کلمه در حقیقت مضارع استمراری داریم دیگه، چجوری درست میشه؟ من که گفتم تو فارسی نداریم، خود مضارع عرضم بود، الا با همون داشتن و اینا مثل اینکه میاد دارم میبینم، یعنی کلا این استمرار داره.
نه
نه نه نه نه نه نه اینجوری نیست، این یه علتی داره، اون حالا بمانه، اینا بحثه سنگینیه، جدی میگم اینا بحثه. اینا ببینید اصلا یه چیز به شما بگم ها، میرزا صادق آقای تبریزی تو رساله مشتقات گفته فعل مضارع برزخ بین اسم و فعله. حالا یه هفته طول میکشه من تحلیلش کنم، نمیشه که اینجوری جواب داد که. اینا رو بذارید برای یه وقت دیگه، ما الان فعلا داریم تازه اول کارو میخونیم. خب این از این عرض به خدمت که بله این تمام شد. حالا عبارت رو نگاه کنید، من بعضی صفحه 131 و اما کونه ای المسند فعلا فل تقیید ای تقیید المسند و عهد الازمت ثلاثه. توجه داشته باشید این نکته عبارتی دقیق وجود داره اینجا، دو تا کلمه مسند داریم تو این خط اول، معناشون با هم فرق میکنه. خیلی دقیقه، کونه ضمیرش به مسند برمیگرده، تقیید یعنی تقیید مسند، اونم مسنده، ولی دوتا مسند معناش با هم فهم میکنه. مسند اول مسند سوری یعنی مسند ظاهری، مسند دوم مسند حقیقیه. کونه زمیرش کون المسند دیگه، کون المسند فعلا. یه مثال برای این بزنید، یه مثال بزنید که کون المسند فعلا باشه. زیدون قام. اینجا مسند ما چیه؟ احسن، اینش فعل شد. پس اینجا مراد از مسند چیه؟ قامه. قامه مسند هم فعل، بخواییم نحوه بگیم فعل. اما فعل تقیید یعنی فعل تقیید دهی، الفلام عوض از مضافه. اینجا یه حالت استخدام وجود داره. حالا ایشون اگه میور زمیر رو بعد استخدام درست میکردن میشد. فعل تقیید دهی استخدام خوندیم دیگه تو بدی. فعل تقیید مسند به اهل الازمنه. خب من از شما یه سوال میپرسم، قامه رو، این کل قامه رو مقیدش میکنیم، ربطش میدیم به زمان، یا یه جزءش رو به یه جزءش نسبت میدیم؟ مادهش رو به زمان نسبت میدیم. اینجا قامه دو تیکه داره دیگه، یکی قیام داره، یکی هم زمان داره که حدوث هم از زمان فهمیده میشه. ما این قیام رو ربطش میدیم به، مقیدش میکنیم به زمان. و قیام مصدر حقیقی ما تو زیدون قامه چیه؟ همون قیامه، یعنی قیامه که ما استاد میدیم به زید. قامه مجموع مرکب و استاد نمیدیم. تو مباحث لفظی و نحوی و اینا میگن قامه مستد، اشکال نداره، یه اصطلاح تسامحی، مشکلی نداره، اصطلاح شده. ولی پس مستد اول مستد سوری یعنی فعل، مستد دوم جزء فعل یعنی ماده. اینو توجه داشته باشید. فعل تقیید به احد العزمات ثلاثه عن الماضی، اینا رو خوندیم، چیزی نداره. و هزا امرون عرفی هم عرض کردم خدمتتون، توضیحشو دادم. بعد میفرمایند و ذالک الان الفعل، اون مطلب مطالبی رو گفتم جلسه قبل، اونا رو هم توضیح دادم، اینا چیز نداره. فقط اون بحث قرینه، ایشون میگه که این یه علا اخسر وجه داره. خطیب میگه این که فعل دلالت بر زمان میکنه علا اخسر وجهه ده. یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم یه جمله اسمی بیاریم هم که دلالت بر زمان کنه، زیدون قائم قدم، حالا جمله اسمی اون دلالت بر زمان میکنه، منتها دیگه علا اخسر وجه نیست، یعنی بر به صورت مختصر نتونستیم میگیم، حتما باید یه قائمو بیاریم یه قدم هم بهش بچسبونیم. ولی فعل اینجوری نیست، فعل خود یضرب دلالت بر آینده میکنه، خود ضرب دلالت بر ماضی میکنه. حالا یه بحثی هم هست ضرب، اینو تو شرح تصریف بحث کرده، تو هم الحوام هم هست، قابل تحقیق، بحث مهمی هم هست، دنبال بشه که فعل مضارع برای چی وضع شده. سه تا قوله، بعضی میگن برای حال وضع شده در آینده مجاز استعمالش، بعضی میگن در آینده وضع شده در حال استعمالش مجازه، بعضی میگن مشترک لفظیه، یک بار برای حال وضع شده یک بار برای آینده. نخوندیم یادم نیست، سه قوله. آره اونجا ها داشت، سرفساز دارن قایر بود که برای حال وضع شده. مشترک لفظی گرفته بود دیگه با این حسابش، کار نداره. ولی سه قول اینجا وجود داره، میشه ادامه داد بحثو، یعنی اونی که خوندین که وحی منزل نیست که. بله قول حق، آخه من اگه بگم اینه خب نهایت میشه قول حق نزد بنده، شاید شما یه مقلدید، باید خودتون تعریف کنید. ولما کانت تجدد لازمه، حالا من میخوام یه قول چهارمی هم میشه ولما کانت تجدد لازمن لزمان کنی. خب ببینید اینجا یه شکل اول برای ما درست میکنه، یه شکل اول، این شکل رو توجه داشته باشید. صغرا کبرا، تجدد لازمه زمان است. کبرامون چیه؟ زمان جزء مفهوم فعل است. حد وسط ها رو میندازیم، میشه تجدد جزء مفهوم فعل است. چی میخواد از این جمله نتیجه بگیره؟ فعل افاده تجدد میکند، یعنی چون جزء مفهوم میشه افاده به واسطه جزءش میتونه، این قابلیت رو داره که یعنی افاده تجدد کنه و افاده تجدد میکنه. خب من از شما الان این، ما اینو زمان جزء مفهوم فعله که دیگه همه قبول دارن، یه عده اصولیین متأخر اومدن تو این خط شوارد کردن و الا هیچ نحوی و نیدم هیچ نحوی یا بلاغی مخالفت کنه که فعل زمان داره. یه عده اصولیین اومدن تشکیک کردن، بعضی از اصولین هم مثل علامه بهبهانی، مثل میرساهای تبریزی، مثل صاحب کفایی تو بعضی موارد، به هر حال تشکیک شده که بعضی اومدن حتی 12 دلیل محکم ذکر کردم برای اینکه فعل زمان نداره. خیلی از عجایب ها چون این ضربه این زمان نداره، میگه دست من ضربه رو با من میفهمم دیروز زده، چطور میگه زمان نداره؟ مثل اون طرف اومد گفتش که اومد به یه کشاورزی بود، یه بیلی دستش بود و اینا، گفتش که میخواست امتحانش کنه عقادش چجوری. گفت خدا چند تاست؟ گفت معلومه یکی دیگه. گفت من میگم دوتا. گفت تو بیخود میکنیم با بیل گرفت زد تو سرش. گفت بابا میخواست صرف کنه بیچاره که میده حالا چجوری این دیگه وجدانی، حالا بگو یه دلیل بیار اصلا نمیتونه، میگه خدا یکیست که یکیه دیگه. حالا شما ممکنه بگی آقا بابا ارتکاز من دو چهار تا تو ذهن من ضربه زمان داره، چجوری شما میاد میگه زمان نداره؟ به هر حال اومدن گفتن، ولی یه بحث داغیه. یعنی اینجوری اونایی که اومدن گفتن زمان نداره، گفتن خب ما زمان میفهمی، گفته شما زمان نمیفهمید، یه چیز دیگه میفهمید، بعد به واسطه اون گاهی زمان میفهمید. یه بحث تخصصیه. البته من دیدم که آیت الله بهجت رحمه الله علامه طباطبایی چیز کردن، چون مشهور شده بود بین این متأخرین فعل زمان نداره، اینا قبول ندارن، اینا برگشتن به همون قول نحوی ها که فعل زمان داره. این خلاصه قابل بحثه، زمان جزء مفهوم فعل و یا نه این قابل بحثه. خب این از این، اینو قبول میکنیم. اما تجدد لازمه زمانه، این تجددی که لازمه زمانه علتش چیه؟ علتش اینه که ما زمانو تعریف کردیم، گفتیم زمان کم غیر قاروزاته، اجزایش جمع نمیشه. خب وقتی اجزایش جمع نمیشه با تجدد کاملا متناسبه. خب من از شما بپرسم تجدد چند تا اصطلاح داشت؟ کدوم اصطلاح اینجا مراده؟ حدوث یا استمرار؟ حدوث. شما میفرمایید استمرار حدوثی. خب استمرار حدوثی عرض به خدمت که لازمه زمان هست، یعنی شما نمیتونی زمانی رو تصور کنی بدون استمرار حدوثی. ببین یک ثانیه نبوده، یک ثانیه بعد بوده، تموم شده رفته. شما این مقطع از این یک ثانیه تا این یک ثانیه زمان دیگه، یعنی یک حرکتیه، یک در حقیقت مقداریه، این مقدار استمرار نداره که. حالا این فلسفیش عرفیش هم بخوای نگاه کنی، ببین زدم دیگه، الان نزده بودم زدم، این شد حدوث دیگه، این استمرار داشت؟ زمان داشت ولی استمرار داشت؟ پس نمیتونیم بگیم تجددی که لازمه زمان تجدده به معنی استمراره. این تجدد باید به چه معنی باشه؟ حدوث. یعنی ما به جای تجدد میذاریم حدوث، اینجا هم نتیجه میگیریم حدوث. خب این از این. ولی ببینید حالا من عبارتو میخونم، با عبارت مشکل نداریم تو این صفحه. میگه که ولما کانت تجدد لازمن لزمان، این صغرا لکونهی کم من غیر قارزات، این دلیل صغرا، ای لا یجتمع اجزاؤه فی الوجود تفسیر غیر قارزات. خب صغرا کبرا چیه؟ بخونید عبارتو دقیق تر، بخونید عبارتو، عبارت خوندنش دقیقه. یعنی این از اون عباراتیه که هر کی این دو خط رو به تو درست بخونه ها، اصلا میتونه کتاب ببنده بگه برو آقا تو ادبیاتت فوله به قول معروف. با لحن کار ندارم یه وقت زمانو تو با شما تنوینو با الفلام اشتباه گرفتی. نمیگم بخونید عباراتو. نه من اصلا کاری با تنه گفتم ترکیب کنید، فقط بخونید دقیقا بگم اون وابشو بخونید. این همه عبارت تیکر دیگه، همین نیم خط تو بعد از ای، آره خط یه خط مونده به آخر کتاب صفحه. ای لا یجتمع تا اینجاش من خونم. خب نه ادامه بدید. نه خب اینی که میخواد بگه الان کبراست. و همین اینا خونه این که اینو باید بخونیم از زمان جز ان من مفهوم الفه. حالا بچهشو بگید. نه حال زمان مبتدا حال خبرش کجا؟ اصلا باید اینجوری بخونید. ببینید من یه نکته، نه حال میگیرن ها، حال میگیرن، ولی الان میگم که حال گرفتنش یا غلطه یا خلاف ذوقه. ببینید صغرا کبرا چجوریه؟ صغرا کبرا دلیل ما تو منطق خون دیگه، دلیل چیه؟ مجموع صغرا کبرا رو میگن دلیل، قیاس. قول و معلف و من غذا یا متا سلمت لازم منه قول آخر لذاته. این مجموعه قول و صغرا کبرا، پس اینا یک مجموعه واحد رو تشکیل میدن، درسته؟ وقتی مجموعه واحد رو تشکیل میدن یعنی صغرا کبرا کاملا کنار هم قرار میگیرن، یک معیتی رو با هم اقتضا میکنن، بعد دلیل رو تشکیل میدن. اینجا لما که اومده، کانه اومده، این کانه میخواست لما کانه، این مفاد میخواست سر چی داخل بشه؟ سر دلیل، درسته؟ لما کانه میخواست سر دلیل، میگه چون که اینطوریه اونطوریه، اون نتیجه رو میخواد بگیره. پس لما کانه میخواست سر دلیل داخل بشه. وقتی سر دلیل بخواد داخل بشه، ما اینجا یه مربع میکشیم میذاریم دلیل. دلیل چیه؟ صغرا کبرا. خب ولما کانه زمانو لا تجددو، ولما کانه تجددو لازمن، این اسم کانه، این خبرش. بعد میگه و زمانو، خب اگر اینو جزءن بخونی عطف به لازمن، اینم عطف به این، اون معیتش محفوظ میشه، یعنی اون وحدتش محفوظ میشه. اما اگر و زمانو جزءن بخونی ببین چجور میشه، یعنی اینجا قطع کردی ولما کانه رو، وقتی قطع کردی برداشتی جمله حالی بر من میاری، میگه چون که تجدد لازمه زمانه، تموم شد دلیل. حالا یه جمله حالیه، جای جمله حالیه نیست، یا غلطه یا خلاف ذوقه، جای جمله حالیه نیست، تتمه دلیل، یعنی اینو باید بچسبونیم بهش که نتیجه رو بگیریم. لذا اینجور جاها باید خون و زمانو عطفه، یعنی عطف مفرد به مفرد، عطف جمله به جمله نیست. ولما کان اینطوری، اون اینطوری چیه؟ اینطوریه از تجدد لازمن و زمانو جزءن صغرا کبرا، من مفهوم الفعل، کان الفعل میشه معلولمون، نتیجهمون، جواب لما. کان الفعل مع افاده تغییر به عهد لازم ثلاثه مفید للتجدد و الیه اشار به قوله مع افاده تجدد که قول تعریف ابن تمیل. خب ما تا اینجا با عبارت مشکلی نداشتیم، چرا؟ چون تجدد رو هم کردیم بر به معنی حدوث، ولی مثالی که ایشون میزنه دو تا چهار تا تابلو میشه که مرادش از مثال چیه؟ استمرار تجددی. خیلی پیچیده میشه قضیه. مثالی که ایشون میزنه ببینید، میگه یتوسم فعل مضارع، میگه یسر عنه تفرس، حالا شعر رو معنا میکنم، یسر عنه تفرس الوجوه و تأملها شیئا فشیئا و لحظه فلحظه، یعنی این حالت دائم ادامه داره. اگر دلیل اونه، پس این مثال داد میزنه که منظور خطیب از تجدد چیه؟ استمرار تجددی. اگه منظور خطیب از تجدد استمرار تجددی باشه، یه اشکال به خطیب میشه، یه اشکال به چی میشه؟ به تفتازانی. اشکالی که به تفتازانی میشه اینه که دلیل تو این تجدد رو به ما نمیده. صغرا کبرا تجدد به معنی حدوث رو به ما میفهمونه، نه تجدد به معنی استمرار رو. این اشکال به تفتازانی، دلیل حد وسط، یعنی در واقع مغالطه شده دیگه، تجدد گفته شده در حالی که اصطلاح منظورش استمرار تجددیه، بعد برداشته در حالی که مفاد لازمه اون دلیل باید به معنی حدوث باشه. گفت توضیح دادم، شما همون که گفتید استمرار تجددی حدوثی، من جواب دادم همون بود، گفتم تجددی استمرار تجددی لازمه زمان نیست، نفع کردم، اون تجددی لازمه زمانی که معنی حدوثه. خب این اشکال به تفتازانی میشه. اشکالی که به خطیب میشه، عبارت خطیب اینه و اما کونو فعلا فل تقلید به عهد الحزم الثلاثه علی اثر وجه ما افاده تجدد. خب خطیب کنده میخواد بگه مع افاده تجدد، میخواد ببره تو حق فعل بودن، میخواد بگه فعل افاده تجدد داره، در حالی که ما گفتیم تجدد معنی استمرار تجدد فعل همیشه نداره. اینو میشه یه جوری جواب داد، این مثلا اینجوری معنا کنیم، مع افاده تجدد احیانا قد مثلا گاهی افاده تجدد میکنه، اینجوری خطیب معنا کنیم، اشکال به خطیب وارد نیست. یعنی خطیب نمیخواد بگه کلا فعل افاده تجدد یعنی استمرار تجددی رو میرسونه، بلکه میخواد بگه که گاهی، منتها از عبارت گاهی در نمیاد. خلاصه بس همونی بود که عرض کردم، فعل مضارع فعل کلا فقط تجدد یعنی حدوث میرسونه. الان مثالی که میزنه ما قبول داریم مثالشو، تو این مثال فعل مضارع مفید استمرار تجددی هست، ولی نه به خاطر اینکه وضع فعل اینو میرسونه، با قرائن مقام ما اینو میفهمیم، لذا این اشکال به بیشتر تفتازانی وارده. اشکال داره دیگه، انشالله بعد جلسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا حافظ. دست شما درم.